بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز بحثی داشتیم راجع به کاری که کارشناس میکنه. البته محور بحث ما فرمایشات شیخ انصاری بود که گذشت. اگر بخوام خلاصه کنیم و ورود کنیم به بحث امروز، این شد که قسم اول از آنچه که در نگاه اول بهش میگن نگاه کارشناسی، قسم اول صرف خبره. یعنی طرف حتی به عنوان یک متخصص ورود نکرده، به عنوان یک کسی که خبر داره. دیروز مثال زدیم، اگر از یک طلا فروش سوال کنن که قیمت طلا امروز چنده، طوری میگه. این مثلا کارشناسی میخواد. این خب ممکنه کسی بزنه اینترنت بره وارد چه، فوری هم امروز دیگه گاهی با شوخی میگن علامه گوگل، دیگه علامه همراه انسان هست، فوری میزنه حالا درست یا نادرست میگه. این یه بخشه. خب ببینید، اگر ما تو این نهادهایی که داریم و قبلا عنوان کردیم از این قبیل باشه، که خیلی هاش از این قبیله، خب این قهرن میره تو بحث خبر، میره تو بحث شهادت اصطلاحاً میگن، و شرایط شهادت هم داره، حرفش هم اعتبار داره اگر شرایط شاهد رو داشته باشه. که میگفتیم خیلی وقتا مثلا مأمور دادگستری یا بانک مرکزی یا پزشک قانونی یا پلیس راه از این قبیله. و قهرن اینجا هیچ ربطی هم نداره بگیم آیا شرایط قاضی رو میخواد، آیا کارش قضاوته، آیا اینا، دیگه هیچ وجهی نداره. منتها تو بحث شرایط شاهد عرض کردم دیروز منظرتون اختلافه. یه نگاه حد اقلی داریم که معمولا نگاه مشهوره، دو نفر مرد عادل یا چهار نفر مرد عادل. یه عرضی ما داشتیم که دیروز دیدید، گفتیم اگر جایی دلیل خاص داشتیم، ما نوکر دلیل خاصیم، مثل باب هلال، مثل باب حدود. ولی اگر یه جایی نداشتیم دلیل نداریم، ما همون کاری میکنیم که عقلای عالم میکنن، دلیلم که غیر از این نداریم. و همین خاطر میدونید خیلی این نظرات کارگشاست، ولی خب حسنش اینه که ما دلیل برای اینا نداریم. وقتی دقت میکنیم، نه شاهد عرض کردم، بازم تکرار میکنم و کس نره فکر کنه فرد کرده برای ما نقض بیاره، هر جا دلیل معتبر داریم بسیار خوب. و الا عقلا میگن طرف دروغ نگه، تعهد داشته باشه، تعهد شغلی، تعهد زبانی، اهل حب و بغض نباشه، تمام شد. این دوستان بحثی بود که دیروز مطرح کردیم و دوستانم اشکال کردن جواب دادیم.
کارشناس استاد اصلا شهادت نمیده وقتی که مثلا در یک جرم
درسته، بله همینه،
تجاوز جنسی موی به اصطلاح قاتل در دست به اصطلاح مجنیان علیه ها مونده این رو ببین برن اونجا به اصطلاح راکتور اتمی که روز مثلا میگن در پلیس یا به روزالک تو ببینن مثلا این قاتلش
اون دومه
یه اصلا شهادت نیست استاد
شما من میترسم تو این عجله کردن سوال شما حقتون ضایع بشه وقتی زود سوال کنید با ما هم اختلاف ندارید فقط تذکراتی میدید سوال خوبتون هم دیگه از بین میره رضا کم باید سوال کرد ولی که خوب گوش کنم اینا شما یه تذکرات مگه من الان چی گفتم که اینو شما دارید میزنید به این که موی در دستگاهی بعد اجازه بدید شما ستم بهتون
خب این که قاتل ندیده که میخواد شهادت از مو میخواد
فدای جد شما بشیم و اما صورت دوم دقت بفرمایید صورت دوم ببینید مواردیه که نهاد مربوطه اگر نهاد باشه یا شخص حتی شخص هم میتونه نهاد باشه به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی یه جاهاییست که نه واقعا صورت دومیست که شیخ فرمود تو همین بحثایی که ما داریم رضا ما هی میاریم روی این بحثا پیاده میکنیم واقعا داره از حدس و گمان و از تخصصش استفاده میکنه خبر نیست صرف خبر نه نظر کارشناسی میده و لذا مستحضر باشید اینو اصطلاحا دیگه شهادت بهش نمیگن شهادت همیشه جایی میگن که شاهد مخبر محضه میگه دیدم شنیدم اینجا نمیگه دیدم و شنیدم اینجا میگه نظر من این است چقدر فرق میکنه ولذا اگر دیروزی رو میگفتیم مثل مسئله گو این دومی رو میگیم مثل مجتهد منتها تو کار خودش خب در اینجا ببینید یک کمی داریم به قضا نزدیک میشیم دیگه مثل اون قبلی نیست اینو میدونید که در عقلا میگن کارشناسی نظرات کارشناس و معمولا هم شرایطش از شرایط شاهد تو فقه ما راحت تره ولو شیخ انصاری عکس اینو فرمود دیروزا ولی همون دیروزا من گفتم این نظر مال ایشونه مال مشهور نیست در کارشناسی جایی که کارشناسی هست معمولا علمای ما فقه ما میگه که اولا طرف اینقدر تخصص داشته باشه که نظر بده فرض اینه که میخواد نظر بده دیگه پس باید اهل خبره باشه خبیر باشه این یک دوم دروغ نگه ما به حرفش وثوق داشته باشیم یا به قول بعضی ها ثقه باشه خیلی ها در اینجا دیگه تعدد و عدالت و به همون معنای شرعیش یا حتی جنسیت خاص لازم نمیدونم شما اگر مثلا به خود یه مسئله نحوی لغوی رجالی از یک کسی کشف کنید کار ندارید که این رجالی مرد بوده یا زن نجاشی بود یا مثلا دختر نجاشی بود کار ندارید ایشون عادل بوده یا نه فقط باید برسید که ثقه بوده تو حرفاش و حتی کار ندارید دو نفر باشن اگر تو مسائل کارشناسی باشه قهرن این هست ولو شیخ دیدید فرمود اضافه است ببینید نکته ای که هست اینه که در اینجا آیا کارشناس ماهیت کارش قضاییست که ما دنبالش بودیم آخر قضایی که ما دنبالش بودیم یادتون میاد ولایت داشت امام فرمود جعلته علیکم قاضیا یا حاکما مخالفتش حرام بود مخالفتش حرام بود در کارشناس که احدی نمیگه مخالفتش حرامه احدی نمیگه اطاعتش واجبه در کارشناس میدونی که نهایتا مثل پزشک اطاعتی نداره. بله ممکنه قانون حرفش رو سند بدونه، حالا میخونم یه متن رو میگه سنده، اما سند بودن به معنای این که حکومت داره مثل قاضی که ولایت داره نیست. به عبارت دیگه ببینید این انشایه که در باب قضا مطرحه، چون در باب قضا میگن قاضی انشای حکم میکنه و از طرف خودش دستور میده، میگه برو تا زور خانه رو خالی کن. ببینید برو تا زور خانه رو خالی کن، جنس رو به فلانی تحویل بده. این میگن انشای حکم قضایی. لذا قاضی نمیگه حکم خدا این است. سوال میکنم اگر بگه حکم خدا این است چی میشه آقایون؟ میشه فتوا. در فتوا میدونید که ما نداریم وجوب اطاعت از مفتی، داریم وجوب اطاعت از خدا. ما تا چون این فرض نیه که داره حکم خدا رو میگه و اگر ما اطاعت نکنیم حجت نداریم، باید از مفتی اطاعت کنیم. دقت بفرمایید این ریزکاری ها رو، وگرنه وجوب اطاعت از مفتی نداریم. بالاتر بتونم عرض کنم اگر رسول خدا فرمودن نماز بخوانی یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، پیغمبر بفرمان، اینجا پیغمبر وجوب اطاعت ندارن که، خدا وجوب اطاعت داره و پیغمبرم خبر میده از حکم خدا. اما اگر فرمود فردا برید جنگ میشه حکم حکومتی، یا تو قضیه سمارت ابن جندب بود فرمود اینو بکن بنداز جلوش اون نخله رو که حکم قضایی بود، یا به قول بعضی حکم حکومتی بود، بله اینجا میشه قاضی. توجه داشته باشید فضلا، فقه ما، من دارم فقه شیعه رو عرض میکنم، میگه قاضی وجوب اطاعت داره و انشای حکم میکنه از طرف خودش. البته از طرف خودش منافات نداره که در چارچوب شریعت باشه، ولی داره از طرف خودش میگه من این دستور رو میدم و شما باید اطاعت کنید. مثل فرزندی که به قول بعضی باید از پدر اطاعت کنه، اونم همینطوره، اونم ولایت داره. اینجور ولایتی ما در کارشناس نداریم. این که من تو برگه نوشتم انشای حکم نیست، بعضی از فضلایی مثل شما تو درس میگفتن چرا کارشناس خود انشا میکنه، ایجاد نظر میکنه، نظر میده، و به ما گفتن هر ایجادی چیه؟ انشاست. میخوام این برگه رو وقتی میخونید فوری حاشیه نزنیم، اشکال نگیریم. من نوشتم انشای حکمی نیست، نگفتم اصلا انشا نیست. چرا؟ کارشناس انشا میکنه به این معنا که ابداع نظریه میکنه، میگه نظر من این است. گوش میکنید؟ مثل مجتهدی که نظریه میده، نظریه میده به این معنا انشاءه، به این معنا ایجاده، اما انشای حکم واجب الاطاعه که در باب قضا میگیم نیست. ببینید پس بنابراین تمام این موارد که کارشناسیه با این توضیحات ما از قضا خارج میشه. مثلا وقتی پلیس نظر میده، میگه که من یه دفعه صحنه رو نگاه میکنه از دوربین و گزارش میده، این میشه قسم اول، میشه صرف خبر و پلیس هم میشه شاهد صحنه. اما بعضی وقتا هست که تصادف شده، تمام شده، پلیس میاد نظر بده و برای خودشون هم یه ضوابطی دارن آقایون، دیدید دیگه، بر اساس یه ضوابطی، حتی گاهی بعد از صحنه تصادف ممکنه کروکین هم بکشه که چجور بوده. خب نمیدونم بر اساس خط ترمز که چقدر نمیدونم سیاهی افتاده، چقدر چی شده، جای لاستیک مانده، سرعت رو مشخص میکنه. خب اینا دیگه کار کارشناسیه. یا پزشک قانونی، دیروز گفتیم پزشک قانونی اگر ببینه مرگ طرف رو، بالا سرش هست، میگه ایشون فلان ساعت دیگه این دستگاه ایستاد تمام کرد. اما خیلی وقتا پزشک قانونی چیکار میکنه؟ کار کارشناسی میکنه. حتی اگر مثلا دو تا ضربه این مقتول خورده، مشخص میکنه که مثلا با کدام ضربه طرف مرده، با کدام ضربه نمرده. اینا کار کارشناسیه و هنجارهای کارشناسی هم داره، به این معنا که اگر گفتیم اینجام تعدد لازمه، حالا یک کسی ممکنه بگن اخی اینجام تعدد لازمه. بعضی ها میگن که حتی ایمان هم شرطه، شیعه باید باشه. اگر گفتیم نه ایمان شرطه، نه تدین شرطه، نه حلال زاده بودن شرطه، قهرم میشه این بخشا رو داد به اینها قضاوت کنن و داوری کنن. پس ببینید اینم حالا دیگه باید ببینیم مثلا اعضای شورای شهر یا فرض کنید کسانی که در خانواده حکم میشن، اینا میخوان کار کارشناسی کنن یا نمیخوان بکنن. من چون بحث خانواده رو گاهی اشاره کردم، اینجا براتون یه مقدارم بحث قانونم بخونیم، فقط تو فقه نباشیم. بدونید که در جمهوری اسلامی قانون حمایت از خانواده سال 91 تصویب شد و یه موادی هم داره قانون حمایت خانواده مصوب 91. دو تا مادهش راجع به حکمیته. حکمیت خب این که اصل قرآنیه، فب از و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا، در سوره مبارکه نساء آیه 35. نهاد حکمیت یه نهاد قرآنی برای خانواده. خب ببینید الان در اونجا حکم چه کار میکنه؟ حالا یه خانواده داره از هم میپاشه، متلاشی میشه، میخوایم حکمن من اهلهی حکمن من اهلها تعیین کنیم. یه بحثی شده که اینا ماهیت قضایی داره کارشون یا فقط مخبرن تو بحث ما، حالا بیه تو بحث ما، یا اینا نمیخوان کارشناسی کنن. خب میدونید که اگر بخواد ماهیت قضایی پیدا کنه، بقیه رو شما بگین دیگه. چی دیگه باید بشه؟ قضایی شرعی یا نه قضایی عرفی که داوری؟ این که معلومه، نمیخوام بگم. میدونید اگر اینطور باشه باید اینایی که انتخاب میکنن عادل باشن، مجتهد باشن دیگه. قاضی دیگه. اگر گفتیم نه شرایط قضاوت رو نداره، اینو اگر خواستی تو مسالک الافهام شهید ثانی، ظاهرا تنها موردی که یک کمکی در حد چند خط علما بحث کردن همین مورده، بحث نهاد حکمیت در خانواده. بقیهش دیگه همینیست که میبینید. این چند روز هم هرچی ما داریم میگیم از خودمون داریم عرض میکنیم، ما تا از جاهای دیگه میکشیم میاریم اینجا، مثل همین کلام شیخ انصاری. ببینید ماده 27 و 28 قانون حمایت خانواده 91. بالاخره حال ببینیم راجع به این نهاد جمهوری اسلامی چیکار کرده. من ماده رو میخونم. در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی، یعنی اگر زن و مرد توافق کردن که از هم جدا بشن هیچ، اما اگر فرض کنید مرد درخواست طلاق داده زن مقاومت میکنه یا بالعکس، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند. حالا من ماده رو خوندم، تو برگه نیست، حالا شاید من بعدا تو برگه بیارم دیگه بحثش نمی کنیم، جاش اینجا بود. الان به نظر شما اینجا قانونگذار جمهوری اسلامی با داور که اینجا میگه، نه همون حکمیت، همون حکمیتی که قرآن میگه، ماده بعد کاملا روشن میکنه که همون مراده. چون آخه داور ممکنه بگیم مشاور یا نهادهایی که مشورت میدن به خانواده ها، به قرینه بعد نه، منظور همون حکمیتیست که در قرآن مطرحه بین خانواده ها. الان میبینید این چه کار کرد قانونگذار اینجا، برای داوران چه نقشی قائل شد. حالا داور یا داوران، گفت که داوران رأی و صادر میکنن که اینا میتونن با هم بسازن یا نه، یا حالا اگر بنا شده بسازن تحت چه شرایطی بنا شده با هم بسازن. بعد جالب اینه میگه داور حق رأی نداره، داور رأی رو، یعنی حاصل داوری رو که اینا میتونن بسازن نمیتونن بسازن میده به دادگاه و دادگاه رأی رو صادر میکنه. دادگاه با در این موارد با توجه به نظر داوران رأی صادر میکنه. پس کار قضایی رو کی انجام میده؟ دادگاه. اینا چه کار میکنن؟ اینا کمک میکنن، شبیه اون ضابطان قضایی با یه تفسیری که ازش هست. حالا این آیا کارشناسیه که میشه قسم دوم امروز، یا صرف خبره که چند صفحه آچار پر میکنن که زنه چی گفت مرده چی گفت، زنه چی گفت مرده چی گفت، اون چی جواب داد اون چی جواب داد. ظاهرن که نمیخوان صفحه آچار پر کنن، میخوان بگید آقا کارشناسی بکنن. رضا این میره تو بخش دوم، یعنی اینا به عنوان خبره باید باشن. حالا ماده 28 شک شما رو برطرف میکنه. ماده 28 رو نخونم براتون. پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، یعنی حالی که بنا شد چی بشه؟ داوری بشه. هر یک از زوجین مکلفند. خیلی عجیبه این تو جمهوری اسلامی. حال میخونم بعد قرآن رو میاریم بعد مقایسه میکنیم. هر یک از زوجین مکلفن ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، چون اینا ظاهرش اینه که رفتن دادگاه، دادگاه مأمورشون کرده به حکم، یعنی تلقی جمهوری اسلامی اینه که حکمیت اجباریه، دادگاه میگه یالا برید حکم انتخاب کنید. خب حالا هر کس رو میخوان اولا کی انتخاب کنه؟ قانونگذار میگه زوجین ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را، یعنی از بستگانی که ازدواج کرده میفهمه چه خبره. حتی که میگه یک نفر، یعنی هر کدام یه نفر را، هر یک از زوجه یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل 30 سال داشته باشه، چشیده باشه روزگار رو گرمی و سردی و آشنا به مسائل شرعی خانوادگی و اجتماعی باشد، به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند. این که میگه آشنا باشه به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی، معلومه میخواد این داور چکار کنه؟ بالاخره نظر بده، یه رأی صادر کنه، بگه از حاصل مذاکرات فهمیدیم که اینا قابله میتونن سازش کنن یا نمیتونن سازش کنن. دوستان این همون بحث حکمیته که عرض کردم ریشش هم از قرآنه. خب معلوم شد الان در جمهوری اسلامی معلوم شد که داوران جزء چیز هستن، جزء این گروه دو هستن که داریم میخونیم، نه گروه یکی که دیروز گفتیم صرف شهادت، نه گروه قاضی که محل بحثمونه. اینا جزء کارشناسان هستن که اظهار نظر میکنن. حالا فقط چیزی که هست چقدر الان اجازه بدید قاضی. چیزی که هست دوستان اینه که در اینجا داره که هر یک از زوجین مکلفن داور انتخاب کنن، اما قرآن اینو نمیگه. قرآن میگه و این خفتم، اگر شما، یعنی خفتم یعنی شما مؤمنین، شما مسلمانان، خفتم آخر خطاب خفتم قبلش هم آخر چیزی نیست که بگیم مشخص میکنه. تو همین فرصت دوستان بیارن آیه رو قبلشو داره، خفتم شقاق بینهما فب اسو، شما انتخاب کنید، نداره زوجن انتخاب کنند. اگر اون بود که میگفت فب اسا دیگه، یعنی فب اس زوجن باید، ای زوجن، یا صیغه ماضی بیاره، چون بینهما غائبه، فب اسو مخاطب صیغه جمعه. آیا اینجا مخاطب مجتمعه، مثلا مجتمع انسانی، مجتمع مسلمانان، یا مثلا فبعصوم خطاب به حاکمیته؟ این که آقایون تعجب میکنن که مگه میشه مجتمع مخاطب باشه؟ خب این آیه رو جواب بدن. گاهی بعضیا رد میکنن، یعنی چه مجتمع مخاطبه؟ خب این آیه رو دقت کنید. ما دوستان چند تا آیه داریم که اینا مخاطباش بیشتر میاد مجتمع باشه، مثل اون آیات اجرای حدود، فجلدو، فقطعو، اینم فب اسو. خب این یه عقاردشون بشه. خب این که باشه تا ببینیم ظهور آیه چیه، بحث عقارد که نیست. ببینید احتمال هست، میخوام یه چیز باشه که ظهور آیه باشه. فکر کردیم ما موندیم از احتمالات، یعنی عقارب، ای عقارب زوجین فب اسو، بنده میتونم بگم اما باید اینجور باشه که آیه. و من میخوام دریچه رو باز کنم، من که الان بحث حکمیت ندارم. اینم یه نکته که فب اسو زوجین نیست. بله، خب چی میخواد بگیم؟ این که قبلش داره، خب خود دینه ما زوجین هم قبلش هم داره. اگر اختلاف کردی از همون آیاتیست که میگه فعزوهن وحجرو، خطاب به مردها میگه. اما این فب اسو چی؟ الان اون زن اومد رفتن بیرون بینه ما، بذارید که اینو قبول کنی که ساعتها روی مسئله فکر شده، با این فرض دارید گوش کنید. ببینید بعدم داره از اقارب، از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب، از بستگان، حتی داره اقارب متعهد. نمیدونم متعهد از کجا آوردن اینا، قرآن که نداره اقارب متعهد. اینا دیگه شیوه های اجراییه که قانونگذار به خودش حق میده اضافه کنه، ویلا نداره متعهد، تازه داره حداقل 30 سال داشته باشه. شاید این دیگه اون زیر قرآن بوده 30 سال، اینم نداره. حتی من نمیخوام محکوم کنم، اینا رو من حق قانونگذار میدونم تو شیوه های اجرایی بیاره، اما باید دقت کنیم تا چه حدش حکم شرعیه، تا چه حدش چیه شیوه های اجراییه. مثلا از اقاربش خط قرمزه. حالا اگر همینم ما خرابش نکنیم، الان عرض میکنم براتون، از اقاربش این یا یک نفر، ایناش از قرآنه، اما متأهل و حداقل 30 سال و اینا اینا دیگه شیوه اجراییه. ولذا اگر حالا یه نفر پیدا کرد 29 سال و 11 ماه بود، بگیم نه یه ماش کمه، اینا شیوه های اجرایی دیگه، نمیشه خیلی رو چیز کرد. ممکنه متغیر باشه، ممکنه تغییر بکنه. تو قانون ما دوستان پره که احکام شرعی قاطی میشه با شیوه های، من اسم اینو گذاشتم شیوه های اجرایی، اصطلاح هم از خود ماست. حالا یه نکته دیگه هم هست، یه نکته دیگه اینه که ببینید، میگه یک نفر از اقارب، از بستگان، اینو میدین از کجا در آوردن؟ حکمن من اهلهی و حکمن من اهلها. یک نفر از خانواده مرد، یک نفر از خانواده زن حکم بشه. آیا این مراده که ظاهرن تا امروز همه اینو میگن، یا منظور از حکمن من اهلهی و حکمن من اهلها یعنی فب اسو؟ حالا فب اسو رو خانواده ها بگیریم، خانواده یه حکمی از طرف خودشون، خانواده مرد، و خانواده زن یه حکمی از طرف خانواده زن. اگر اینطور باشه حکم لازم نیست از اقارب باشه. یعنی بستگان شوهر توافق کنن بگن آقا ما مثلا امام جمعه شهر رو قبول داریم، آقای مسجد رو قبول داریم، از اقارب هم نیست. خانواده زنم بگن ما مثلا آقای مسجدمون رو قبول داریم. این دوتا روحانی بیان بشینن داوری کنن، لازم نیست از اقارب باشه. این بستگی داره دوستان که شما من اهلهی و من اهلها رو منو بیانیه بگیرید یا ابتدای غایت بگیرید، همونی که امروزی ها تو قم میگن من نشریه. اما من نشریه که نداریم، این مال قم و مشهده، ولی اصطلاحا میگن ابتدای غایت، منتها فرد غیر شناخته شده شه از ابتدای غایت. اگر این تو باشه دیگه اقارب هم لازم نیست باشه. با بعضی از دوستان بحثی داشتیم، این احتمال روی که از دوستان میداد، منتها من دیگه فنیش کردم، گفتم اگه میخوای بگی بگو ابتدای غایت یا بیانیه که فنی بشه. خب اینو ببینید، حالا شما که وقت دارید فضلا و توفیقم دارید، ببینید مفسرین مخصوصا کتابای آیات الاحکام اینجا چه کار کردن. اگر یه نفر خیلی سریع این حکمیتو برداره به عنوان یه پایان نامه، خیلی کار قشنگیه. تو همین امروز دیدید، حالا همین برای اینکه حالا احساسم نکنن تکرار، احیانا بگن قبلا کار شده، بزنید ماهیت شناسی و حکم شناسی حکمیت، وقتی که بحث شرایط و چیزا میاد. چون این بحث فضلا من نمیخوام خیلی از بحث فاصله بگیرم، ولی مهمه تو بحث خانواده. خب میدونید یه معضلیست الان در کشور و حکمیت نقش چندانی نداره، فرمالیته است. بیشتر این مشاوران خانواده، همین قضات بازنشسته و وکلای وکلا و اینا چیز میکنن، و لذا توفیقی هم نیست. خیلی قرآن قشنگ میگه، ببینید اصلا اینو معنویش میکنه، میگه ان یرید اصلاحا، اگر این دوتا حکم، اگر یوریدا رو به حکمین بزنیم، ان یرید، چون یه احتمالی که بزنیم ان یرید زوجن اصلاح، خدا بینشون توفیق میده اگه نمیخوان لج و لج بازی کنن. ولی ظاهرن ان یوریدا، چون بعد از حکمن من اهلی حکمن من اهلها میاد، یعنی حکمها. میگه اگر واقعا اینا مخلصانه، دلسوزانه، مسلحانه، نه کسی که اول شماره کارت میده میگه خب اینقدر بریز به این حساب بیا، این که یوریدا اصلاحا نیست، این یوریدا پولنه، نمیخوام جسارت کنم خدا نکرده، ببینید حریم عشقشه، به هر اونم کاسبی داره میکنه برنا. اما برای این کار نمیشه. ولذا اکثرا لا یوفق الله بینهما، چون خداوند تو شوخی نمیکنه، میگه اون شرطشه، اگر یوریدا اصلاحا یوفق الله بینهما، این مفهوم داره، مفهومی که اگلم یوریدا اصلاحا، حالا نگیم لا یوفق الله، خدا کارشون نداره دیگه، اون دلها رو به هم مهربان نمیکنه. شما ببینید این نهاد باید زنده بشه، این نهاد نباید خودشو بده جای این نهادهای مدنی امروز. البته با این نگاهی که ما میکنیم که اگر حکم، چون گاهی وقتا تو خانواده ها حکمی به درد بخور نیست، مخصوصا طرف مرد میخواد بره طرف زوجو بگیره، زوجو بگیره، طرف زنم میخواد بره طرف زنو بگیره، اگر بگیم لازم نیست از اقارب باشن و این من ابتدای غایت نه من بیانیه، میتونن دو تا عاقل بالغ رشید از غیر خودشون انتخاب کنن. حالا ما چی شد که اینجا افتادیم؟ خواستم ببینیم که یک نهادی مثل نهاد حکمیت خانواده ماهیتش از قبیل قسم دوم شد، ولذا گفت دادگاه نظر بده.
حالا شما با توجه به یک بند قانونی این حکمیت رو ماهیتش رو مشخص کنید، در حالی که اینطور نیست. حکمیت رو قرآن فرموده و آقایون و مراجع هم رو همین نظر دارن، یعنی اگر این دو تا حکم به نتیجه رسیدن، یه حرفی زدن، یه قضاوتی کردن، میگن شرعی است، به اون بگید. اما اینکه قانون اومده
حالا همینجا آقای بخش، اینکه میفرمایید کدومی از فقها اینو گفتن؟
میگه اقرام داره حکمیت،
چی گفته؟ نه میگه فقها ها گفتن، کدومی از فقها ها گفتن؟ به امید خدا، به امید من گفتم محل بحث به شدت، ولذا اونه که میگن شرایط قاضی رو باید داشته باشه، تازه اینا خودشون دو گروه هن. آیا لزوم اطاعت داره یا باید بره دادگاه یا نباید بره؟ و من خواستم تلقی قانونگذار رو بگم، اشکال نداره، ببینید توکل بسیار خوب. نه آخر ببینید همین عمدش همین بود که پس بنابراین همینطور که الان قانونگذار میگه، قانونگذار از این جهت نظر غیر قرآنی نداده، از قرآن هم چیزی در نمیاد، میگم تو فقه، فقه همینطور که شما تصور میکنید نیست. اجمالا ببینید من یه چیز بگم بحث رو تمام کنم، به نظر ما آقایون ما به خیلی نقطه قشنگی رسیدیم، یعنی این نهادهایی که ما تو عنوان شمردیم یه بخشش جزء قسم دیروز شد صرف خبر، یه بخشش ماهیت کارشناسی داره قسم امروز، اما همه جان به این راحتی نیست. فکر نکنید ما میتونیم راحت اینجوری داوری کنیم، این امواه مهم میبینید صورت سوم میشه. واقعا فضلا بعضی وقتها خیلی سخته از ماهیت قضایی جداش کنیم. یه مثال میزنم براتون که فکر کنید تا فردا، پلیسی که متخلف و شناسایی میکنه طبق قانونی که بهش داده کشور، به قول خودشون اعمال قانون میکنه و محکومش میکنه به دادن 100,000 تومان، حالا یا همونجا ازش میگیره یا همونجا مصالحه میکنن. شوخی نکنید تو واسه این، یا ازش میگیره یا نه شماره حساب باید بیرزه، ظرف یک ماه باید بیرزه. این واقعا ببینید اصلا همش قضاوته. این دقیقا کار کیه میکنه؟ کار یه قاضی که پشت میز تو دادگاه نشسته، یه گران فروش رو میارن مثلا، خب اولا گوش میکنه، قضاوت میکنه که این مثلا گران فروشی کرده یا نکرده، یا پرونده رو میخونه. الان یه بحثی که تو کشور ما هست، فرق احتکار با انبارداری چیه؟ ها میگیرید به عنوان احتکار این مصداق احتکار یا مصداق انبار، خب ممکنه بعضا انباردان هم داشتن همیشه. ما هم که تعریف روشنی نداریم که اگر یک کسی گفت بله من مثلا 1000 تا حلب روغن داشتم ولی همیشه 2000 تا داشتم، من مثلا مدیر نمیخوام دفاع کنم، من میخوام ببینم بس آقای این آسونی نیست. انبار داشتن، خب بله بنده و شما انباردار روغن نیستیم، تو خونمون نهایتا 2 کیلو روغن باشه، اما یک کسی که تاجر روغنه ممکنه 1000 کیلو روغن تو انبارش باشه. حالا شما بریز بگو اینا احتکار کرده. آیا چه تعریفی از احتکار داریم، چه تعریفی از انبار داشتن داریم؟ به هر حال قاضی مطالعه کرد، قاضی که وقت داره، عاقل بالغ، مطالعه کرد، فهمید که این مصداق چی بوده؟ احتکار بوده. خب بعد محکومش میکنه مثلا به 20 ضرب شلاق یا پرداخت فلان خسارت، حال یا اونم همونجا ازش میگیره که این کار نمیکنن معمولا، میره اجرا میشه یا بعدا اجرا میکنه. خب واقعا این دوتا چه فرق میکنه که ما اونو بگیم قضا، اینو بگیم چی؟ لا قضا. لذا این مقدار هنوز کار ما گیر داره که بحث فردا باید رسیدگی بشه. الحمدلله رب العالمین.